بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم لازم است یه تذکری درباره بعضی از مراسم خرافی عید عرض کنم که انشاءالله به گوش دیگران هم برسه. معمولا آیندگان اگر در علم و دانش بکوشند از گذشتگان عالم تر خواهند بود، چون علوم اونها رو میگیرن با علوم خودشون زمیمه میکنن و در یه سطحی بالاتر قرار میگیرن. و اصولا پیشرفت علوم همینه، علوم پیشین رو میگیرن، علوم موجودین به اون اضافه میکنن، تحویل آیندگان میدن و به همین ترتیب پیش میره. این یه مسئله مسلمه. بنابراین آداب و رسومی هم که از پیشینیان باقی میمونه مفهومش این نیست که اونها از ما عاقل‌تر بودن، بهتر میفهمیدن و باید چشم و گوش بسته تسلیم باشیم. این نیست. گاهی آداب خوبی است که از اونها باقی مونده. ما باید به مصداق فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، نقادی کنیم، خوباشو بپذیریم، بعداشو کنار بذاریم. در مراسم عید بسیار خوب خانه تکانی بشود، نظافت بشود، دید و بازدید، صله رحم، قهره ها به آشتی تبدیل شود، دشمنی ها به دوستی مبدل شود. همین ها کار خوبی است. دلهایی رو شاد کنن، محرومان این رو بهشون کمک کنن، اینا کارهای خوبیه. اما گاهی خرافاتی هم نسل به نسل منتقل میشه، مثل خرافه همین شب چهارشنبه سوری که امشب خواهد بود. این خرافه قطعاً خرافه بسیار زیانباری است. اولاً روی آتش پریدن چه معنا داره؟ سرخی و زردی رو مبادله کردن چه مفهومی داره؟ برای کسانی که یکتا پرستند و خدا پرستند چه معنا داره؟ و ثانیاً این همه ضایعات، چقدر بچه ها کور شدن به واسطه همین مواد منفجره ایام شبهای چهارشنبه سوری، چقدر دستشون قطع شد، چقدر صورت هاشون مجروح شد که تا آخر عمر با یک قیافه بسیار ناراحت کننده باید زندگی کنن، چقدر خانواده ها مبتلا به داغ بچه هاشون شدن. و یه چیزیست که مسلم خرافه زیانبار، نباید اینو بالو پر بدهن. رسانه ها باید با این مبارزه کنن. بازم بگن آه شب چهارشنبه سوریه، مراسم شب چهارشنبه سوریه آثار نیاکان ما هست و باید زنده نگه داریم و اینا اشتباهه. آثار نیاکان خوباشو میپذیریم و خرافاتو دور میریزیم و الا میشیم مثل بت‌پرستان عرب، انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. چرا بت‌پرستی میکنید؟ نیاکان ما، یعنی ما آثار نیاکانمون بذاریم کنار، گوش به حرف توی به نام پیغمبر بدیم، این کار درست نی. اون هم علت گمراهیشون بیچاره همین بودن که پافشاری بر خرافات داشتن. ما باید عاقل باشیم، هوشیار باشیم، مصلحت فرزندانمون بدونیم، مصلحت جامعه رو بدونیم و واقعا روی نقادی با آثار پیشینیان برخورد کنیم. به هر حال من امیدوارم همونطوری که سال به سال این خرافه کمرنگ تر می شود، انشاءالله سالی را داشته باشیم که آثاری از این خرافه وجود نداشته باشد. بله خب اینا درست نیست. رسانه ها باید و کار به جایی برسه که مسئولین انتظامی شهر برای اینکه ضایعات کمتر بشه یه محلی در خارج شهر و بوستان علوی کجا هست تعیین کنن برن، برید اونجا هر کاری میخواد به سر خودتون بیارید. نباید به اینجا برسه. البته اینا ناچارن که این کارو میکنن، این مسئولین انتظامی. باید به مردم اطلاع رسانی بشه، کار فرهنگی بشه، این خرافه برداشته بشه و این همه مایه بدبختی نشود. من وظیفم بود، سالهای قبلم گفتم و وظیفم بود الان هم تکرار کنم. امیدوارم انشاءالله گوشهای شنوایی برای این پیام داشته باشیم. برگردیم انشاءالله برای این که گوش شنوا همه داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدوار به خدا هستیم. اونهایی که اشتباه میکنن خدا هدایتشون کنه، اونهایی هم که مغرضن خدا دستشون کوتاه کنه. و اما بحث ما در مسئله چهارم از مسائل مربوط به رمی جمرات در ایام حج بود. در مسئله چهارم دو تا حکم بود. یکی این از اون سنگ ریزه هایی که پرتاب میشه لازم است پاک باشه. گفتیم نه، بسش گذشت. دوم که مهمتره، آیا شخص رامی، اونی که سنگ میاندازه، شخص حاجی در حال پرتاب سنگ باید با وضو باشه یا بی وضو هم مانعی نداره، جنب هم مانعی نداره، حائض هم مانعی نداره؟ این دومیش باقی مونده که موضوع بحث امروز ماست. در مورد این دوم که آیا طهارت از خبث حدث شرط است یا نه، مشهور و معروف گفتن شرط نیست. ادعای اجماع هم شده، ولی دو سه نفر از بزرگان پیشین رو نقل میکنن طهارت و واجب دانستن. کمی از اقوال علما رو بخوانم تا قیافه مسئله از نظر اقوال اصحاب ببینیم چگونه است. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد دوم صفحه 293 میگه القول به استحباب طهاره، این طهاره به معنی طهارت رامیه، به قرینه کلمات قبلش، طهارت سنگنی، طهارت رامیه. القول به استحباب طهاره هو المشهور بین المتأخرین. ایشون شهرت متأخرین رو میگه، ولی بعضی ها بالاتر گفتن. و ذهب جماعت من المتقدمین منهم، جماعتی از متقدمین، منهم ال، منهم اینجا میخوره، منهم ال مفید و والمرتضى الى وجوبها. دو نفر رو مسالک نقل کرده شیخ مفید سید مرتضی. البته در بحثهای بعد در اقوال بعد میبینیم که اسکافی هم اضافه شده، شدن سه نفر. ابو علی هم اسکافی. مرحوم نواقی هم در مستند جل 12 صفحه 287، جل 12 صفحه 287 می فرماید من المستحبات ان یکون متطهرا. از مستحبات این است که انسان پاک باشه. من الحدث، از حدث پاک باشه. ولیس بواجب علی الازهر الاشهر. ایشون ازهر و اشهر میگه هست عدم وجوب و استحباب این که با وضوع پاک از جنابت و حیض اینها باشه. بله، حالا میرسه، میرم بالاتر. کما فی المدارک و الذخیره، کما فی المدارک و الذخیره و غیره ما. و عن المنتهى لا نعلم فیه خلافا. مرحوم علامه در منتهى گفته مخالف نیست. و تعجب مرحوم علامه این ادعای لا خلاف مکرر ازش دیدیم، در حالی که مخالفینی هست مثل سید مرتضی، شیخ مفید. چطور علامه اینها رو نادیده گرفته؟ بل حکی اسناده الى علمائنا. بعضی بالاتر گفتن علما اونا قائلن به استحباب و عدم وجوب. و عن ظاهر الغنیه الاجماع علیه. ظاهر غنیه اجماعی میدونید. غنیه میگن قانون و مرکز اجماعاته. ایشون خیلی ادعای اجماع میکنه، انبار اجماعاته. خلافن مخالف این سه نفرن للمحکی عن المفید و سید و الاسکافی. شیخ مفید و سید مرتضی و هر دو از بزرگان اعلام رحمت الله علیه ما. اسکافی هم احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی ابو علی. فاوجبوه، این سه نفر گفتن باید با وضو باشه، خالی از حدث. ظاهر شکم تکلیفیه، حالا به هر حال واجب دانست. بریم سراغ دلیل مشهور. روایت داریم، به روایت چسبیدن، هم روایت بر عدم وجوب داریم، هم روایت وجوب داریم. تعارض میکنن، جمع میکنیم، عجله نکنید، میرسیم انشاءالله. و اما دلیل قائلین به عدم وجوب، یعنی دلیل مشهور، لااقل مشهور مسئله، دلیل اونها دلیل عام میدارن و دلیل خاص. دلیل عام روایاتی است که میگوید در تمام مناسک حج طهارت لازم نیست الا طواف و صلات الطواف. در تمام مناسک حج چندین روایت داریم. این روایات در جلد نهم، حالا من از روی این یادداشت براتون میخوانم، جلد دهم لابد نیاوردن، جلد دهم آوردن. ببینید این روایات، چندین روایت. روایت اول در باب 38 از ابواب طواف، حدیث 1، باب 38 ابواب طواف، جلد نهم وسائل، صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأسه ان یقضا المناسک کلها علی غیر وضوء، لا بأسه ان یقضا المناسک کلها علی غیر وضوء الا طواف بالبیت. دیگه نماز طواف چون نماز از واضحات دیگه، نماز به وضو که نداریم، اونا نگفتن، واضح بوده الا طواف بالبیت. زیدش هم داره والوضوء افضل. این جمله شاهد جمع در مورد تعارض، بعدن ازش استفاده می کنیم. والوضوء افضل، این یه روایت. روایت دوم روایت ابی حمزه است، حدیث شش این بابه، شش باب 38 ابواب طواف، چون عموماته از اونجا میام در مسئله خودمون، مسئله رمی استفاده میکنیم. ان ابی جعفر، ابی جعفر الباقر علیه السلام، انه سئل این سکل مناسک، یون سکو باید باشه، من نمیدونم چرا اعراب عوضی گذاشتم، ایون سکل مناسک، بله چون با حوض داره بعدش، ایون سکل مواز مناسک و هو علا غیر وضوع، یعنی ایون سکل حاج المناسک و هو علا غیر وضوع. فقال نعم نعم الا طواف بالبیت، الا طواف بالبيت فان فيه صلاتن، این تعلیل نماز رو هم درست میکنه، فان فيه صلاتن، طواف حکم صلات بالبيت داره، بنابراین باید اون با وضو باشه، بقیه نه. این دو حدیث در این زمینه. و اما حدیث سومی داریم باز از معاویه ابن عمار، با یه تفاوت نسبت به حدیث قبل. این حدیث یک باب 15 ابواب سعی، دو تا حدیث از ابواب طواف خوندم، دو تا حدیثم از ابواب سعی میخونم. حدیث یک باب 15 از ابواب سعی، جلد نهم وسائل صحیحه معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تقضی خطابه، هی تقضا نخونی، ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء، همه مناسک رو بدون وضوء میشه انجام داد، وقوفات، رمی، سعی، فان فیه صلاة والوضوء افضل. تو حدیث سابقش نبود، تو این حدیث هست، اینم شاهد جمع. فن فی صلاتن یا معنیش این است که نماز طوافه، یا معنیش این است به حکم نمازه. حدیث دوم همین باب، این چهارم حدیث میخونیم، بله دیگه، یعنی طواف الا طواف تصریح داره، الا طواف نخوندم، الا طواف علا غیر وضوء الا طواف فین نفیه صلاتن و الوضوء افضل، با صراحت اینا میگه. و حدیث دوم همین باب مال رفاعت ابن موسی است، اینم تعبیر به صحیحه یا موثقه میکنن. طواف میگه باید با وضو باشه، الا طواف، خود طواف باید با وضو باشه. استثناء از نفی اثبات دیگه، یادتون رفته. حالا قلت لعبی عبدالله رفاعت ابن موسی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اشهد شیئا من المناسک و انا علا غیر وضوء، یا اشهد شیئا من المناسک و انا علا غیر وضوء. این سؤاله، آیا جایز است چیزی از مناسک بدون وضوء انجام بدم؟ قال نعم الا الطواف بالبيت، الا الطواف بالبيت فان فيه صلاه. اینا روایات متعددی بود، روایات عامه بود، یعنی به طور عموم. این روایت پنجمی هم بخونم چون مال کتاب علی ابن جعفره که روایت معتبری است. هشتم این باب، یعنی هشتم باب 15 از ابواب سعی، جلد نهم وسایل. علی ابن جعفر فی کتابهی که عرض کردم بارها، کتاب علی ابن جعفر پیش مرحوم صاحب وسائل بوده. وقتی میگه علی ابن جعفر فی کتابه، معنیش این از کتاب علی ابن جعفر من دیدم و الا از واسطه نقل میکرد، و این دلیل از نزد ایشون بوده و برای ما نقل میکنه و حجته. قال سألت عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك. ببخشید این رو مرقوم ندارید، هم چهار تا است، این جزء معارضه است. خب و اما روایات خاصه، این چهار تا روایت روایت عامه بود که به طور عموم میگفت هیچ چیز غیر از طواف وضو لازم نداره و نماز طواف، معنیش این از رمی هم جزش. اما طایفه دوم از روایت داریم که در خصوص رمی وارد شده، سوال از رم، جواب از رم، میفرماید وضو در رم شرط نیست، طهارت شرط نیست. اینا در جلد دهم وسائله. باب دوم از ابواب رمی جمرت العقبه، باب دوم از ابواب رمی جمرت العقبه. اصلا این باب وضعش برای همین مسئله طهارته. باب دوم از ابواب رمی جمرت العقبه راجع به طهارت. حدیث یکش صحیحه محمد ابن مسلمه. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار. ببخشید نه من کنارش نشتم معارض، نباید میخونم، حدیث دار رو باید بخونم، اینم جز معارضه هست، بعد میخونم. صحیحه حلبی حدیث دو صحیح هست. بله این اولین حدیث که دلات داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغسل اذا رمى الجمار، جمار آیا غسل بکنم؟ فقال ربما فعلت فاما السنه فلا. آیا این غسل به معنی غسل جنابت و امثال این هاست یا یا غسل مستحب برای رمی جمال. این دو تا احتمال داره. یه احتمال این که غسلی برای چه واجب بوده آیا انجام بدم، میفرماید نه. بله. فقال رب ما فعلتو فاما سنه فلا. خیال کنید سنت از غسل کردن. حالا این چون دو تا احتمال داره، به تنهایی مشکل ما رو نمیتواند حل کنی. حدیث سوم این باب میخونم که دومین حدیث ما میشه، اینم صحیحه معاویه ابن عماره. حالا ما خیلی دل نسپردیم به اون حدیث. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله فی حدیث قال و یستحب ان ترم الجمار علا طهرن و یستحب ان ترم الجمار علا طهرن. ظاهر مستحب این است که واجب نیست، ولی ممکن است کسی بگه آقا کلمه یستحب در اصطلاح فقهای امروز نقطه مقابل واجبه، ولی در لسان روایات یستحب بر واجبم اطلاق میشه. ممکن است کسی اینو بگه، ولی ظاهرش این است که واقعا همون استحباب اصطلاحی در اینجا و یستحب امام میفرماید. و اما حدیث چهارم این باب، اینم باز مثل همون حدیث راجب غسل. عن محمد الحلبی، چهارم همین باب دو هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغسل اذا اراد ان یرمیا فقال ربما اغتسلت، گاهی من غسل کردم. فاما من السنه فلا، این سنت باشه نیست. سنت به معنی سنت پیغمبر، وجوب، وجوب نه. بله بازم این همون احتمال داره که منظور از غسل غسل مستحبیه برای خصوص رمی باشه، نه غسل جنابت و غسل حیض. و اما حدیث بعد حدیث خوبی است، از همه این حدیث ها بهتر است. روایت بله عن ابی غسان حمید ابن مسعود، روایت پنج این بابه، پنج باب دو از ابواب نمی‌جوان، این بهتر از روایت سابقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رمی الجمار علا غیر طهرن، علا غیر طهرن، این دیگه همون مسئله ماست و صریحه. قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروه، الجمار عندنا مثل الصفا والمروه، حیطان ان تفت بینهما علا غیر وضوء لم یضرک، ان تفت بینهما بین صفا و مروه و همچنین راجب جمار علا غیر وضوء باشی لم یضرک و طهر احب الی، پاک باشی بهتر است. اینا روایات عامه بود و بعضی از روایات خاصه که این روایات خاصه بعضیش دلالت محکمی نداشت، ولی خب در مجموع همین یه روایات اخیر که شهرت هم جابرش هست و تقویتش میکنه به اضافه اون روایات عامه، منتها در مقابل این معارضم داریم که میگه حتما باید وضو داشته باشی، حتما باید وضو داشته باشی. روایت معارض یکی از اونها همین روایتی است که یک باب دوه، یک باب دوه صحیحه محمد ابن مسلمه، یک باب دو از ابواب رمی جمره عقبه جلد دهم می فرماید رواد محمد بن قال سألت ابا جعفر عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وانت على طهر. ظاهرش وجوبه، لا ترم الجمار الا وانت على طهر، حتما باید وضو داشته باشی. روایت دوم بعد غسل اگر واجب بوده باید غسل بکنه، وضو باید داشته باشه. روایت قرب الاسناد حدیث شش این بابه، شش باب دو از ابواب رمی جمره عقبه. روایت قرب الاسناد عن علی ابن الفضل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام، احتمالاً ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام. قال لا ترم الجمار الا وانت على طهر، الا وانت طاهر، لا ترم الجمار الا وانت طاهر. خب اینم روایات معارض. حالا شاهد جمع خوندیم که امام در بعضی از روایات می فرمود وضو افضله، یه روایت هم نداریم، متعدد داریم روایات که میگه ولی وضو افضله. موقعی که تعارض بین دو گروه از روایات بشود، جمع دلالی داشته باشه و شاهد جمع هم داشته باشه، دیگه نوبت نمیرسد به این که مرجعات اعمال شود. ما اینجا جمع دلالی داریم، حمله بر استحباب، شاهد جمع هم تو خود روایات متعدد هست، بنابراین مذهب مشهور در اینجا مورد تأیید و طهارت در رمی جمار شرط نیست. بقیه انشاءالله برای فردا که آخرین روزه. و تشکر میکنم آقایون خیلی خوب آمدن امروز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.